دو، آیاتی که تهمتها و افتراءاتی که بر حضرت نوح زدن بیان میکنه. سه، پاسخ حضرت نوح به تهمتها و اعتراضهاست. چهار، استقامت حضرت نوح و سرسختی قوم حضرت نوح در مخالفت با این پیامبر بزرگ. پنج، درخواست عذاب و طوفان فراگیر و نابودی ظالمان. شش، داستان فرزند حضرت نوح و سرنوشت ذلیلانه فرزندش و نیز داستان همسر نوح و قدر نشناسی از بیت نبوت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
شد. یک روز بعد، یعنی روز 24 خرداد، یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم دو سه روز پیش گفتن، این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن، اون ایران شاه هم معین کردن، هبرون کردن پادشاه های ایران. اینا اینجور در باره ایران خیال میکرد، میخواستن بین تصور میکردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و مقصود خباست آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. مدام ملت ایران، ملت ایران، اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام، مشت محکمی به دهان همه اینها زد. این بین این جمع ابلهی که نشستن که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنن، یک ایرانی هم بود. خاک بر سر اون ایرانی که به کشور خودش به نفع یهود، به نفع صهیونیسم، به نفع آمریکا می نشینه فعالیت بود. البته اینها قبل از آنی بود که نیروهای مسلح ما قدرت خودشون رو به طور کامل نشان بدن. روزهای اول و دوم بود، بعد نیروهای مسلح به حمدالله توانستن کارهای بزرگی رو انجام بدن که جا داره همه ملت ایران از نیروهای مسلح تشکر کنن و تشکر میکنیم از اینها. و بعد از این هم انشاءالله روز به روز بر قوت و توانایی ملت ایران در نیروهای مسلح افزوده خواهد شد.
ما وارث نسل غیرت و ایثاریم، از ظلم و تجاوز و ستم بیزاریم، در دست ضعیفان گل خوشبو هستیم، در چشم تمام ظالمان چون خاریم، از جبهه انقلاب پا پس نکشیم، همچون شهدا دشمن استکباریم، با دوست همای رحمتیم و رفت با خصم اشدا و علی کفاریم، با دوست همای رحمتیم و رفت با خصم اشدا و علی کفاریم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، آغاز فتنه های اسرائیلیم، از برکت خون شهدا بیداریم، ما گوش به فرمان امیر عشقیم، گر از دهد تمام من اماریم، وقتش برسد مثل ابابیل همه بر روی سر ابرهه ها میباریم، هنگام دفاع از ولی سربازیم، هنگام هجوم بر عدو سرداریم، سربازی، هنگام هجوم بر عدو سرداری، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
به نام خدا. سلام. همونطور که خبرها رو دنبال میکنید،
اسنپ‌بک
از سوی سازمان ملل تصویب شد و 4 کشور روسیه، چین، الجزایر و پاکستان رأی مخالف دادن و با محوریت کشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکا 9 کشور رأی موافق دادند. 2 کشور گویان و کره جنوبی هم رأی ممتنع دادند. و حالا باید دید که شرایط به چه صورت خواهد رفت. البته ما اینجا در برنامه‌های مختلف تحلیل کردیم که کارشناسان البته معتقدند اثری که تحریم‌های آمریکا در گذشته و حال بر اقتصاد کشور گذاشته خیلی بیشتر از و فراتر از تحریم‌های سازمان ملل هست. حالا می‌خوایم بیشتر این رو واکاوی بکنیم و ابعاد مسئله رو خدمتون طرح می‌کنن کارشناسان. خب بریم با بحث اثر اقتصادی این در واقع بازگشت احتمالی، یا بگیم حالا دیگه از احتمال گذشته باید قطعی شده، شاید تلقیش کرد بر اقتصاد ما. آیه دکتر پور ابراهیمی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مردم عزیز و بزرگوارمون. خب همونجوری که مستظر هستید، ما تقریبا از سالهای اولی انقلاب درگیر تحریم‌های متعددی بودیم که از ناحیه آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. در سالهای پایانی دولت نهم و دهم ما شاهد تحریم‌های دور جدیدی بودیم که آمریکایی‌ها در دولت اوباما علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردن. یه شخصی به نام آقای ریچارد نفیو که طراح تحریم‌های هوشمندانه علیه جمهوری اسلامی است، ادعایشون این بود که این تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده، تقریبا سال 90-91 رو من عرض میکنم، به مدت 6 ماه حداکثر 1 سال جمهوری اسلامی ایران رو از پای در میاره. اون تحریم ها طراحی‌های کاملا تخصصی بود که توسط ایشون انجام شد و یک مجموعه کامل و به هم وابسته بود. از این تحریم ها تقریبا 1 دهه گذشت تا ما رسیدیم در موضوع بحث برجام سال 2015 که تقریبا توافق بین ایران و کشور اروپایی و آمریکایی‌ها انجام شد. 2018 که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، عملا ما شاهد اقداماتی بودیم یک جانب از طرف آمریکایی‌ها. تحریم هایی که قبل از توافق ما در برجام سازمان ملل علیه ایران انجام داد، من مواردش رو خدمتتون میخونم که بدونیم که چه حوزه هایی چه مباحثی، چون اطلاعاتی که بعضا در فضای عمومی کشور مطرح میشه متفاوته. اولین بله خلاصه عرض میکنم. اولین قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد در سال 2006 است، قطعنامه 1696 است. محتوای قطعنامه چی میگه؟ میگه تحریم‌های الزام‌آور علیه جمهوری اسلامی شامل ممنوعیت تجارت مواد و فناوری مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی است. موضوعات مربوط به قطعنامه 1737 هم دقیقاً همین رو میگه، دسامبر سال 2006 است که مطرح می‌کنه. قطعنامه 1747 باز 2007 است. دوباره در اونجا مطرح میکنه که موضوعات مرتبط با ممنوعیت صادرات تسلیحات از ایران، محدودیت‌های مالی و تجاری علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. یعنی شما اگر موارد مربوط به قدم‌های سازمان ملل نگاه بکنید، تمام مواردی که منجر به محدودیت‌های اقتصادی میشه، موضوعش یا برنامه هسته‌ای است یا برنامه موشکی. موضوع قطعنامه چهارم هم باز دوباره به همین شکل 2008 هست، قطعنامه 1803 هست، محتواش تشدید تحریم‌ها شامل محدودیت‌های بیشتر بر تجارت موارد حساس هسته‌ای، نظارت بر بانک‌های ایرانی و گسترش لیست افراد و نهادهای تحت تحریم در موضوعات هسته‌ای و موشکی. و قطعنامه‌های بعدی هم که من خیلی خلاصه بهش اشاره می‌کنم، 1835 و قطعنامه 1929. تمام این قطعنامه‌ها، 6 قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران قبل از برجام توسط سازمان ملل انجام شده، در دو سرفصل قرار می‌گیره. یکی موضوعات مرتبط با حوزه هسته‌ای، که موضوعات مرتبط با حوزه موشکی. قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن، ابعادش بسیار گسترده است.
می‌خوام بزنم یعنی دوره بعد اینو.
بله، من خیلی خلاصه میگم. این ابعاد شامل مباحث مرتبط با حوزه مباحث اقتصادی، موضوعات منطقه‌ای، موضوع حقوق بشر، خیلی از موضوعات شامل میشه. تمام اون چرا که میتوانست در یک مجموعه تحریمی علیه یک کشور ایجاد بشه، آمریکایی‌ها از 2018 علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن. به دلیل ساختار به عبارتی کشور آمریکا که حالا اونجا موضوع بس مبادلات تجاری در دنیا که انجام میشه، همشون باید از به عبارتی فدرال رزرو اوکی بگیرن، به عبارتی تاییدیه بگیرن از سویفت، به عبارتی باید بتونن این مسیر رو طی بکنن. آمریکایی‌ها به واسطه این ابزاری که داشتن به مراتب نسبت به سازمان ملل، من الان به صراحت عرض میکنم، سازوکاری در سازمان ملل که تحریماشو بتونه مبنای اون عملیات اجرایی بش بده و به عبارتی اون عملیاتی بکنه، ما چیزی در اونجا ندیدیم. اما چیزی که در تحریم‌های آمریکایی‌ها بود این بود که ابزار سویفت رو در ارتباط با تراکنش‌هایی که انجام می‌شد از هر گوشه دنیا، شدت تحریم‌های آمریکایی‌ها در بخش‌های مختلف ثانویه و اخیراً تحریم‌های هوشمندانه انجام دادن. یعنی هم ابعاد هم کیفیت تحریم‌ها، اثر این تحریم‌ها در اقتصاد ایران مسیری بوده که ما در طی سال‌های اخیر شاهدش هستیم و این تقریباً می‌تونیم بگیم تجربه کل این مجموعه تحریم‌هایی بود که تا حالا انجام شده. حالا من در بخش‌های بعدی توضیحات بیشتری نسبت به موضوع خواهم داد.
آقای دکتر ایزدی، هم تحلیلتون از رای گیری امروز رو بفرمایید، هم در ادامه بحث حالا تاثیرش روی اقتصاد کشور.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث اقتصادی که آقای دکتر فرمودند، تحریم‌های آمریکا تحریم‌های اصلیه و قاعدتا این داستان اسنپ بک نباید تأثیری داشته باشه در حوزه اقتصادی ما. اینجا یه تفسره باید بذاریم و اون تفسره این هستش که الان شبکه‌هایی که نتانیاهو پولشون رو میده، مثلا تو این چند ساعت گذشته، یک کجمه تبلیغاتی گسترده ایجاد کردن که با فشار روانی و با عملیات روانی شاید بتونن قیمت دلار یا چند تومانی بالا ببرن. ولی اصل متن قطعنامه‌های گذشته سازمان ملل همونطوری که فرمودن این تأثیر اقتصادی نداره. چون اسم داستان مکانیسم ماشه است، خیلی ها من دیدم فکر میکنن خلاصه امروز یا مثلا هفته دیگه ماشه‌ای کشیده میشه و جنگ میشه. این هم غلط هستش، چون ذیل منشور سازمان ملل اگر کشوری بخواد در حالتی قرار بگیره که مجوز حمله بهش داده بشه، اون کشور باید ذیل ماده 42 منشور باشه. ایران هیچ وقت در طول تاریخ سازمان ملل ذیل ماده 42 منشور نبوده. از این جهت ایران هیچ وقت خطر این که آمریکا یا انگلیس یا فرانسه با استفاده از ابزارهای سازمان ملل بخوان به ایران حمله کنن، هیچ وقت ذیل این خطر نبوده. چند ماه پیش هم که مکانیسم ماشه نبود، ما متوجه شدیم که طرف آمریکایی نیازی به مجوز سازمان ملل برای حمله نداره. از این جهت اون بار روانی که میخواد جنگ بشه چون مکانیسم ماشه میخواد فعال بشه، این نباید وجود داشته باشه. چرا؟ چون اولا طرف مقابل نیازی به این مجوز ها نداره، دوما این اسنپ بک اون مجوز رو نمیده. این دوتا نکته. توی این چند ماهی که از جنگ تحمیلی 12 روزه میگذره، طرف غربی دوتا درخواست اصلی داره و میخواد از اسنپ بک استفاده کنه. دیدید الان همین چند ساعت پیش سفیر انگلیس هم گفت هنوز در دیپلماسی بسته نشده. همون نکته که آقای غریب‌آبادی فرمودن، یه هفته ای فرصت هستش تا روز 27 سپتامبر که مثلا اتفاقی قراره بیفته. هدف طرفای غربی این هستش که از داستان اسنپ بک استفاده کنن، ببینن طرف ایرانی رو با همین فشارهای روانی و سیاسی و اینها میتونن به سمتی ببرن که میخوان. حالا اون دوتا درخواست غربی ها چیه؟ درخواست اولشون این هستش که ما اومدیم سایت های هسته‌ای شما رو بمباران کردیم، منتها بین نهادهای اطلاعاتیمون اختلافه که کجاها خورده، چقدر خورده و چقدر مونده و اون اورانیوم غنی شده کجاست. از این جهت شما بیاید این اطلاعات رو به ما بدید. این که چیکار کنیم؟ این اطلاعات رو برای چه میخوان؟ برای میخوان که شاید بعداً بخوان دوباره استفاده کنن. این درخواست اولشونه. درخواست دومشون هم این هستش که این موشکایی که شما دارید، خب دفعه قبل اسرائیل رو اون بلایی سرش آورد که همه دیدن، و اگر شما برید زل MTCR مثل تکنولوژی کنترل رژیم، رژیم کنترل تسلیحات موشکای بالستیک بیشتر تو این حوزه هستش، که اگر کشوری زل اون متن بره، برد موشکش بیش از 300 کیلومتر نمیشه. یعنی خلاصه حرف غربی ها این هستش که به ما اطلاعات بدید، ما دوباره بتونیم به سایت های هسته‌ای شما این بار با دقت بیشتری حمله کنیم. بعد که شما بخواید موشک بزنید، این همون کربلا و نجف و اینا بخوره دیگه، به اسرائیل نرسه. آره. چون 300 کیلومتر همون حدود هستش.
متشکرم.
از این جهت اتفاقی که داره میفته این هست که تا حالا مقامات کشور مقاومت کردن، مردم دعا بفرمایند که تو این یه هفته آینده هم مقاومت کنن، چون خطر اطلاعاتی که طرف مقابل میگیره و خطر محدودیت های موشکی بسیار بیشتر از خطر اسنپ بکه. انتخاب بین بد و بدتره، و زمانی که انتخاب بین بد و بدتره، شما باید بد رو انتخاب کنید. اصلا ما نباید اسنپ بک رو در برجام میپذیرفتیم. حالا حضراتی که این کار رو کردن، که بعضیشون الان مدعی هستن، به هر حال گذشته ها گذشته، الان نباید طرف غربی بتونه از ابزار اسنپ بک استفاده کنه. حالا شما دیدید مثلا آیه وزیر خارجه هم فرموده بودن که ما گزارشی اگر تهیه کنیم که وضعیت هسته‌ای ما چطوره، این رو نمیدیم. به نظر من تهیه اون گزارش هم خطره، چون میدونید یه مشکل جاسوسی وجود داره. بله. فقط هم جاسوس افراد نیستش، طرف مقابل در حوزه جاسوسی الکترونیک بسیار توانمندیش بالاست. این شما یه متن رو تهیه کنید به طرف مقابلم ندید، اون ممکنه دسترسی پیدا بکنه با استفاده از فناوری هایی که داره. اینجا به نظرم میرسه که این هفته هم بگذره و اون مقاومت کشور ادامه پیدا بکنه، بهتر برای کشور.
خیلی متشکرم. جناب دکتر کوهکن، آثار و تبعات حقوقی اسنپ بک برای کشور ما چیه؟ آیا تمام تحریم هایی که قبلا مثلا در قالب قطعنامه‌ای که آقای دکتر هم اشاره کردن مجدد برمیگرده؟ اینو یه مقدار اگر توضیح بفرمایید.
واقعیت اینه که راجع به بازگشت تحریم های شورای امنیت با اتفاقاتی که الان افتاد، یه اختلاف نظر جدی در میان در واقع اعضای شورای امنیت وجود داره. ایران و روسیه، چین، بعضی دیگه اعضا مثل پاکستان و الجزایر این ادعا رو دارن که مکانیسمی که در برجام تعبیه شده بود و در قطعنامه 2231 هم آمده، این اتفاقاتی که داره میفته با درخواست سه کشور اروپایی در واقع تایید کننده اون نیست. به چه معنا؟ سه تا موضوع وجود داره. اولین نکته اینه که در واقع در تعهدات بین المللی شما در صورتی میتونید از منافع یک توافقی استفاده کنید که در واقع اون پایبند. کارها وظایفی که تو اون توافق داری رو بهش پایبند بده باشید. و ایران مدعیه که آمریکا که از توافق خارج شد اروپایی ها به صورت رسمی آمدن تعهداتی رو پذیرفتن در سال 2018 که ما این تعهدات رو انجام میدیم که جبران خروج آمریکا باشه و به همین خاطر ایران یک سال کامل به تعهداتش به صورت کامل حتی بعد از خروج آمریکا پایبند. خب اون تعهدات رو اروپایی ها هیچ کدوم رو انجام ندادن. غیر از اون آمدن بعضی از چیزهایی که بندهای غروبی که قبلا باید اتفاق میافتاد، یعنی دو سال قبل مثلا در مورد مسائل تسلیحاتی در واقع باید اون تحریم ها رفع و لغو میشد، اروپایی ها این تحریم ها رو نه تنها لغو نکردن که کاملا برگردانن و اجرا کردن. و همینطور در زمان حمله و جنگ تحمیلی 12 روزه نه تنها از این جنگ باش مقابله نکردن که حمایت کردن، بعد از اون هم برخلاف متن صریح برجام آمدن از این صحبت کردن که ایران باید کلن غنی‌سازی رو کنار بزنه. به عبارت خیلی ساده تر همه اون تعهدات ذیل برجام رو انجام نه. در این حالت شما نمیتونید بیایید مدعی باشید که حالا که ما تعهدات رو انجام ندادیم از منافعش که یکیش اسنپ‌بک استفاده کنیم. نکته دومی که ایران مطرح میکنه اینه که غیر از این موارد یه مکانیسم آیین‌نامه‌ای داره اسنپ‌بک. اعتراض در واقع حل، مکانیسم حل و فصل، جلسه شورای وزیران چی تا نهایتاً میرسه به جلسه شورای امنیت و یکی از مواردی که توی شورای امنیت باید انجام میشد همین قطعنامه‌ای بود که رئیس شورا باید میداد و البته قطعنامه معلوم بود که رأی نمیاره، این بدیهیه چون وقتی خود انگلستان و فرانسه متقاضیان خب قطعنامه رو وتو میکنن. از اون مهمتر اینه که چون آمریکا عضو شورای امنیت قبلا خارج شده حتی اگه همه موافق باشن چون آمریکا حق وتو داره اینجا اون رو وتو میکنه. معنی خیلی ساده تر وتو نکردن آمریکا اینه که من پذیرفتم چون باید دوباره بپذیره برجام انجام بشه در حالی که خودش ازش خارج شده، تحریم های ضد برجام وضع کرده. تقریبا از یک سال و نیم قبل دستگاه سیاست خارجی کشور برای موضوع اسنپ‌بک آماده میشد. وزیر محترم امور خارجه شهریور سال گذشته در نیویورک با سه طرف اروپایی اصلا راجع به همین موضوع بحث مذاکره، پیشنهادات و اینکه چی کار بکنیم را انجام داد و از همون موقع اروپایی ها هیچ همراهی نداشتن. نکته ای که جالب توجه اینجا اینه که به نظرم خیلی هم بهش توجه نمیشه، ما الان هیچ فعالیت هسته‌ای نداریم، یعنی بعد از این تجاوز کاملا خلاف قانونی که اتفاق افتاد ضد کشور ما الان فعالیت هسته‌ای نداریم و در حالتی که هیچ فعالیت هسته‌ای نداریم شورای امنیت موضوع هسته‌ای ما رو در دستور کار قرار داده، ما رو به عنوان تهدید در حوزه هسته‌ای برمی‌شماره در حالی که ما اصلا فعالیت هسته‌ای نداریم. بعد از موضوعاتی که امروز مثلا در جلسه شورا مطرح شد این بود که خب ما نگرانیم که اولا مثلا ایران گزارش نمیده. ما آخرین مذاکراتی که با آژانس انجام شد گفتم به فرض که ما بخوایم گزارش بدیم، سایت ها بمباران شده، اصلا ورودی نداره سایت بالاخره باید برید اونجا گزارش بگیرید. یه عرف بین المللیه که در منطقه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفته، جنگ اتفاق افتاده، هر چیزی، ابتدا باید یه پاکسازی اتفاق بیفته دیگه، اون شکه عمل نکرده، بمبی، هر چیزی. و حتی به فرض اینکه ایران اجازه میداد که البته تصمیم کشور این بود که طبیعتاً بعد از اون تجاوز این اتفاق نیفته، شما نمیتونید که بگید من همین فردا میرم ببینم، حداقل چند ماه زمان میخواد که اونجا امن بشه که شما بتونید برید بازدید بکنید. اینها رو به عنوان دستاویزی برای اینکه ما رو در واقع تهدید قلمداد بکنن مطرح کردن. به همین دلایل ایران، روسیه و چین معتقدند که تحریم ها امکان بازگشت، یعنی این مکانیزم اصلا مکانیزم درستی نیست. برای همین هم اروپایی ها قبل از اینکه روسیه، چون اکتبر که زمان انتهای این مکانیزمه، روسیه رئیس شورای امنیت بود، قبل از اینکه روسیه ریاست رو به عهده بگیره، یعنی طوری تنظیم کردن که تا آخر سپتامبر، تا 28 سپتامبر میشه 9 روز بعد دقیقاً، این فرایند کامل شده باشه که به زمان ریاست روسیه نرسه. بنابراین در یه جمله یه اختلاف جدی وجود داره که اصلا این تحریم ها بر میگرده یا نه. از اون مهمتر این که چون دو تا عضو دائم شورای امنیت مخالف بازگشتن، به فرض بازگشت مکانیسم نظارت و اعمال اتفاق نخواهد، چون باید کمیته تشکیل بدید که اصلا بگه این تحریم ها کجاش باید اعمال بشه، کجا نباید اعمال بشه. این یه مسئله بسیار مهم در این زمینه.
آیا دکتر پور ابراهیمی، الان سوالی که برای فعالان اقتصادی و توی فضای اقتصادی هست، اثر این بحث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر بازارهای اصلی کشور و بر تجارت کشور و بر مایحتاج مردم متمرکز هست، پاسخ شما چیه؟
بله همونجور که در بخش قبلی عرض کردم